وبه نستعين إنه خير المستعين. صحبت این بود که انسانی که مغرور بشه در مقابل ذات احدی، این یک نوع بی‌حیایی است. یا اون طرف قضیه، اگه حیاشو از دست بده مغرور میشه. و بعد روشن شد که چطوری حیا رو آدم از دست میده. گفتیم که یا رحمت حق رو نمیبینه، یا مغفرت حق رو متوجه نیست، یا نقص خودش را، یا از اون طرف کبریای حق را آدم یادش میره. قلب دیگه، قلب اسمش روشه، دائم میچرخه. چون دائم میچرخه، دائم باید آدم مواظبش باشه. و امنیت معنا نمیده. چرا اسمشو گذاشتن قلب؟ یعنی دائم هی وارونه میشه، هی تغییر میکنه. گاهی وقتا شما مواظبش هستی، اما جنسش قلبه. مواظبت شما باید دائمی باشه. آنی که فراموشش کردی میبینین از دست نر، اون وقت قلبه. قلب آدم در نشأه دنیا ولش کردی، یک مقصد دنیایی میگیره و دائم تو دنیا هی متقلب میشه، هی وارونه میشه، هی میچرخه. از باغ به خانه، از خانه به آرزو، از آرزوی این دنیا به آرزوی اون دنیا. اصلا جنسش در دنیا غلبه هی پیدا میکنه، متقلب میشه، رنگش هی تغییر میکنه. اگه اومد در نشأه بندگی، اونجا قلب نمیشه کنترل کرد. ببخشید، نمیشه قلب بودنش ازش گره، میشه جهتش دا، از اسمی به اسمی، از رحمتی به رحمتی. همینطور در گلستان اسما سیر میکنه، مثل اهل بهشت. اهل بهشت که یه میوه ندارن با یا یه گل، که گلی پشت گل، میوهی پشت میوه. یعنی در بهشت خیلی سیر میکنن. این قلب به نشأه بندگی رسیده است، اما قلب بودنشه که از دست نمیشه دا، این دائم میچرخه. یا در نشأه بندگی یا در نشأه عصیان. اون وقت این فعالیت هایی که خدا به حق امام زمان به من شما کمک کنه، این فعالیت هایی که ما میکنیم برای اینه که این قلب رو بیاریمش در نشأه بندگی. اگه اومد در نشأه بندگی، غلباتش، تقلباتش، غلبات با قافش، تقلباتش، تغییراتش، یا نظر به حق است و عظمت حق خیلی عالیه، یا نظر به خودش است و نقصش، اینم خیلی عالیه. حالا عکسش، اگه نظر کرد به خودش و خودخواهیش، این خیلی غرور و بی‌حیایی میگیردش. یا نظر نکرد که اون همه رحمت حق داره، طلبکار شد از خالقش، این دوباره بی‌حیا میشه. وقت گفتیم که ادب عبودی رو از دست میده. اول ادب عبودی رو که از دست داد، دیگه در نشأه بندگی نیست. دیگه این قلب همینطور در تاریکی جهالت کدورت، یعنی در جهنمه که هی آتش عوض میکنه، پوستی میسوزه پوست دیگه ای میاد. یعنی بی ادب اگه شد، یعنی چطور شد؟ و حالا این مراحله که در صفحه 332 و 233 میگن، این مراحل جهنمی قلب مغروره که یا ها به حرفای خدا کمتر از سلیقه خودش اهمیت میده، یعنی اینجوری دیگه، یعنی خوشش میاد حالا امروز یه سری عبادات مستحب انجام بده و اینا رو بیشتر از عبادات واجب دوست میداره. این یه نوع غروره، یه نوع عصیانه، یا نه به ظاهر بیشتر از باطن اهمیت میده، اینم یه نوع غروره. شما اینا یه خوبی در وسواسی ها میبینید، یعنی افراد وسواسی اینها ذریه شیطانه، یعنی اینا عمله های شیطانه. شما دقت کردین خدا گفته است که خب آقا یه بار بزن، مثلا یه آب بزن تمامه، این اسمش بود مثلا وضوئه. این میگه نه، این کیه که میگه نه؟ این شیطان است، عصیان کرده است، یعنی حفظ ظاهر میکنه. وقت درمانش هم میدونیم فقط از طریق توجه به باطن عبادات مشکلش حل میشه، که خب کار مشکلی هم هست. این آدم ها که اینقدر تحت تاثیر و قرار گرفتن به این راحتی، اون نجاتشون هم مشکله، چون روز اول در جا دیگه باید مفصل اینا رو بحث بشه. روز اول یک وسوسه شیطان کرد، گفت دو بار بزن، این شنید، دفعه سوم گفت سه بار بزن، این شنید، دفعه چهارم گفت چهار بار بزن. یعنی هرچه بشنوه میره، ولی که این دیگه وسواسی شده که به این راحتی نمیتونه برگرده، این دیگه هی شیطون دستور میده و اینم عمل میکنه. حالا پس یکی از باز بیماری های قلب اینه که حفظ ظاهر میکنه، بی حیا میشه در مقابل، یعنی زواهر. همین شعر رو نگاه کنید، صورت ظاهر چه جویی ای جوان، رو معانی را طلب ای پهلوان. یعنی واقعا کدوم سخته بین خدا خدا؟ یعنی این سخته که ما همطوری اعمال انجام بدیم، یا سخته اینا رو به باطن برسونیم؟ شما حتی اگه دقت کنید گاهی وقتا تو عباداتتون همین که میخواین به قلب برسونید، عبادت سنگین میشه. یعنی اولش حتی چرتش هم آدم نمیاد، آنی که میاد به قلب برسونت اول برش سنگین است، حتی خوابش میگیره، بلکه سنگینه، یعنی کار سنگینه، باید ول نکنه، باید یه کاری کنه مطلوب قلبی غلبه کنه بر عمل بدنی، وقت نه، وقت روحش آزاد شد، حتمه نمیخوره در عبادات قلبی. ولی واقعا عبادات وقتی بخواد قلب به کار باشه در کنار بدن، کار سنگینیه. میگه اگه پهلوانی رو معانی را طلب ای پهلوان، صورت و هیئت بود چون قشر و پوست، معنی هم در وی چو مغز ای یار و دوست. معنی اصل، حالا حتما خودتون متوجه، ما که باطنی نیستیم که، ما معتقد نیستیم معنا اصل است و صورت هیچه، ما میگیم صورت را حفظ کنید و نردبان باهاش بسازید به معنا برسید. یه دی با یه بیماری دیگه‌ای به جهنم نزدیک شدن که صورت را بل کردن به اسم معنا، اینم نمیشه، این فقط فهمیه. باز مرتبه سوم بی ادبی که قلب رو از گلستان عبودیت خارج میکنه اینه که با یک سری کشفها آدم خودش به مقصد برسونه. یعنی در واقع این آدم که یک سری کشفها بهش دادن که مصمم بشه، جدیتر بشه در کارش میکنن از این کارا. یکی بگه دیگه ما خوب شدیم، یه نوری، یک پیغامی، یک سروشی به آخره میدن، بلکه نمی کنن بندهشون را. این یه غرور بگیردش که ما خوب شدیم، این خودش بی‌ادبیست، این خودش غروره. مرحله دیگه هست که باعث میشه القاعات شیطانی را نبید، همطور که قبلنم بحث شد، فکر کنه هر چه دیگه به نظرش رسید حق دست که اینه. اون جلسه به نظرم طوری صحبت کردیم که مکمل این جلسه هم باشه، فقط این شعر رو خوندیم اون جلسه، هر که خود بینی کند در راه دوست، مغز را بگذاش کلی دید پوست. حرف خیلی خوبی، یعنی همش خودشا دید، اعمال خودشا دید، یعنی ظاهر را محکم گرفت. اینجا ظاهر یعنی حتی کشفشا، کشف عارف در مقابل حق یه ظاهر است. باید این کشفا ول کنه، به ظاهرت توجه نکنه، به حق توجه کنه. حق برای یک کشف عارف باطن است. دشمن من در جهان خودبین مباد، زان که از خودبین نیاید جز فساد. میگه که عجیبه، دوست که هیچی، ای کاش دشمن منم خودبین نباشه، چون خودبینی مساویست با فساد. ای کاش دشمن منم خودبین نباشد، زان که از خودبین نیاید جز فساد. می از آن آمد حرام اندر جهان، که خوری خودبین شوی اندر زمان. چرا می حرام است به فرمایش ایشون؟ چون اینن دیگه خودبین میشی، دیگه حق بینی از دست میره. مسدید را دوست داری، بهتر از خود در تصور نایدت، وین همه از نفس خود میمزایدت. دیگه او وقت غیر خودت هیچ کس دوست نداری، ما فوق خودت نظر به کس و چیز دیگه نمیفته. میگه این همه از نفس خود میمزاید. گفتیم که مکاشفات گاهی وقتا با چی همراهه؟ با القاعات شیطانی همراهه. اگه عارف مکاشفات خودش را پسندید، که میپسندید، محال نپسندید، واردات قلبیش را میپسندید و اینقدر برای شیرینه که نمیتونه ول کنه. اون وقت خیلی باید مواظب باشه این مکاشفات را اصل نگیره، حق را اصل بگیره. یعنی آن اینا را با روایت و آیت تطبیق بده، نگه چون به قلبم برات شد و بارها به قلبم صحیح برات شده است اینم درسته. نه نه، این خیلی البته کار مشکلی است. بزرگان بودن که چون تمرین تشیع و ارادت به معصوم کم کردن، با اون استعدادهای مکاشفه لغزیدن. اینه که چون چرا عدتش هم مشخصه، عرض کردم واردات قلبیش آدم دوست داره، معلومه که دوست داره. اون وقت این واردات قلبیه گاهی وقت شیطانی میشه. وقتی در قلب با شد که فقط ملک توش نمیاد، خب شیطانم میاد. اینجاست که اگه مواظب نباشه، همون حرفا که از بعضی ها سر زد که دیگه ما خودمون آب شدیم و دریا شدیم و کور شدیم و شما باید در ما غسل کنید و دیگه ما دست بکشید رو سر شما، شما نجات یافتید، همین که ما را دوست داشته باشید دیگه امت ناجیه هستید و این حرفا که در شأن اصلا جز معصوم نیست. از بعضی از این خرق دارهای خانقاه که زحمت هم کشیدن دیده شده است و بسیار کار بدی است که ما مواظب خودمون نباشیم. یعنی چون یه کراماتی هم خوب اینا دارن، آدم تحت تاثیرشون قرار میگیره. خب مثلا ما داریم که برای بنده آتش رو سرد میکنی. من کسی را سراغ دارم که شما داغ‌ترین آب جوش و اینا بریزین برادون سردش میکنه، یعنی اصلا نمیسوزه. حالا زحمت هم کش، یعنی استعدادهای انکشاف و تصرف هم داره، ولی خب همین قد داره، بقیه چیزا رو نداره. حالا یکی اینا رو میبینه و دنبال همه این را میفته، این هم زحمت میکشه، عبادات میکنن، اینا ریاضات میکشن. خب حرفشون هم همینه که پس همینطور که حالا این دنیا آتشش بر ما سرد شده است، حداقل مریداشون اینا رو میگن دیگه، پس دیگه ما نجات پیدا کرده. این که نشد ملاک، نهایتش ثواب عبادات شما این که آتش دنیا سرد شده. به چه دلیل؟ آتش قیامت سرد شده است. ملاک سرد شدن آتش قیامت معصومه. نگه تمام حرکات دون مثل معصوم بود، بله خود معصوم فرمود ما از جهنم عبور کردیم، جهنم خاموش بود. بله اصلا همه مشکل هم همینه که این بنده خدا با نمیان خودشون را مقایسه کنن با معصوم، یه کشف و کراماتی میبینن به شعف میان و همین قلم میخواستن. من اینا دلم میخواد با اینکه عذر میخوام تکرار میشه مسئله، یعنی ما از این زحماتی که انشاءالله میخوام بکشیم، این چیزها رو که نمیخوام که اگه بهمون بدن راضی بشیم، ما فقط بنده که میخوام، ما یه چیز میخوام، ابتقاء لوجه الله و سلام. یعنی اصلا جز نظر حق هر چیزی هیچه. خب حالا اگه یک کسی این چیزا رو خواست، خب این چیزا رو که بهش بدن دیگه راضیه، ولی این همینا رو میخواد، اینا که دنیاست، که آتش دنیا سرد بشه و این تو این دنیای شعفق کشفی هم پیدا کنه، خب خوبه، اما این کمه. اگه کسی به همینا متوقف شد، همین هلاکته. خیلی مقام عجیبیست. جان به جانان واگذاره ای جان من، آقبینی یار دل رنجان من. میگه تو بده دست خدا، نظر به حق بکن، دل به دل داریده و آزاد شو، غمخور او باش و از وی شاد شو. یعنی غمت غم حق. یعنی چی؟ یعنی خدا گفته از اینجا غصه بخور، غصه بخور. خدا گفته از شاد شو، شاد شو. خدا میگه برای مسلمین حساس باش، باش. میگه که برای شادی مسلمین شاد باش، خب باش. غم خوره او باش و از وی شاد شو. نفس خود بر خود مگردان چیر تو، زود او را بازگیر از شیر تو. شیر نفس خب به جاهه، شیر نفس قضای نفس شهوته. میگه تو اینا شیر بردار، هرچه هست آن مستی دارد یقین. این خودخواهی های مستی، یک شعفی، یک شادی، هرچه هست آن مستی دارد یقین، خواه شیر و خواه خمر و انگبین. این شهوت، این غضب، این شیرینی های دنیا، این لذات دنیا، اینا یه مستی داره. تو یه کاری کن این مستی به جان تو نیافته. چه کارش کن؟ شیرش بردار. بچه را که شیر بردارد، یعنی غذاش را اینا نمیدن، غذاش را منحصر به شیر نمی کنن، ولی بالاخره گاهی وقت شیرش میدن. ما غذای جانمون را نوای دنیا کنیم. وقتی این دوتا فرمایشه ما خیلی دلم میخواست که بفهمیم، اما میدونین که اینا یه مقامه. امام فرمان که الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزحت کم من ذکری ایاک، الا ان ذکری لک بقدری لا بقدرک. شما حتما برای اون پیش میاد، یعنی انشاءالله پیش اومده، گاهی وقتا اصلا تعجب میکنید چی طوری حرف بزنید، چی بگوید. با خدا چطوری میخوای حرف بزنی؟ این به این سادگی نیست. یعنی آدم یه مرتبه حساب میکنه، اصلا تعجب میکنه چطوری پیغمبر جرأت کرده است اون حقایق غیبی رو به این الفاظ بریزه به نام قرآن. یعنی نگاه میکنی به اون حقایق غیبی، اصلا اونا چیز دیگه است. نگاه کنی به این الفاظ، میبینی الله اکبر چه معجزه ایست به الفاظ اومده است. از اون ور خب میبینی این حیرته، تو از من و شما و ما که این سه بیرونه. حضرت میگه که خدایا اگه واجب نکرده بود، که اگه واجب نبود که حرف تو را بشنوی، محال بود که من با تو حرف بزنم. یک کلمه اگه میگفتن این خدایی الفاظ رو اصلا نمیگفته، خودت گفتی بگو. حالا مثال دنیایش هم میشه زد، یه وقتی که یه حادثه ای خیلی عجیب و غریب برای ما پیش اومده، بعد مثلا ما دو نفر دیدیم، بعد من میگم شما بگو، شما میگویم تو بگو. چرا؟ چون هیچ کدوم نمیتونیم بگیم. اینقدر مسئله با اون چیزایی که ما میگیم فاصلش زیاده که بهترین را نگفتنی. حالا یکی به ما دستور بده بگو. حالا چرا ما میگویم؟ چون که این میگه بگو، نه چون این الفاظ میتونه بگه. لاولالواهی لاولالواجب و من قبول امرک لنزهد و من ذکری. اگه واجب نبود که حرف ده بشنم، من اصلا حرف با تو نمیزنم، اصلا هیچی نمیگفتم. چی بگم؟ اصلا چطوری من میتونم بگم؟ چطوری روم میشه که خودم ها چیز بدونم در مقابل تو؟ بگم چطوری من خودم رو اصلا قابل این که با تو حرف بزنم بگیرم؟ یه مقامه. الا ان ذکری لک به قدری لا به قدری. آی خدا، حرف من راست منه نه راست تو. الا ان ذکری لک به قدری لا به قدری. اینا راست منه نه راست تو. یعنی رسیده از حضرت، خب حضرت امام معصومه، به جای رسیده است که میبینه نه، هرچی بگید اونا نگفته، فقط راست خودش گفته. خب خودش محدود است، حرفاش هم محدوده، پس اصلا توصیف نشد. فرمایش بعدیش اونو باید نگاه کنیم، میگه من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علا السنتنا. بزرگترین نعمت که به ما دادی اینه که به ما اجازه دادی که بگی. اگه نه، نه شأنمون این بود که بگی، و نه اگه نمیگفتیم طاقت داشتیم که نگی. اگه نمیگفتی از محبوبمون باز شده بودی. اگه بگیم چطوری رومون بشه بگیم؟ آخه این الفاظ شأن تو نیست. الهی و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السنتنا و این و اذن کلنا به دعای که و تنزیه که و تسبیح. این بزرگترین نعمته که اجازه دادی به ما که ما تو را بخوانیم به دعای که و تنزیه که و تسبیح. این روش خودتون هم فکر کنید. خوبه، این یه مقام خوبی است که بنده را خدا بهش میده، که یه جا حساب میکنه که انگار باید هیچی نگه، هر چی بگید اون نیست که باید بگید. و وقت یادش میاد که خدا گفته خیلی خوب، گر خلاصه گنگی و بدون سخنی بازم بگو، همینا رو بگو. این همینا رو بگو، این اعظم نعم الهی است، نه اینکه مقامش مقامی است که ما بگیم. این مقامی بود که گفتیم در اقترار و خودبینی برای انسان این مشکلات پیش میاد و حق بینی نتیجهش این فرمایشات معصوم میشه، که آدم این به جای میرسه که حتی روش نمیشه با خدا حرف بزنه، الا اینکه خودش اجازه داده است ما حرف بزنیم. اینو میگن مقام حیا. مقام حیا، انسان با نوری که خدا به قلبش میندازه این حالت برش پیش میاد. در دستورای اخلاقی رو شما مقدمه بکنید. ببینید یه وقت است که تست تا انشاءالله این مقامات برامون پیش بیاد. در اخلاق به ما میگن این کارو بکن این کارو نکن. خب اونا میگن این کارو بکن این کارو نکن. تا ما ادب بشیم، خدا بنده با ادبش دوست داره. وقتی دوست داشت راضی میشه ازش، وقتی راضی شد نظر بهش میکنه، وقتی نظرش کرد دیگه خدا ادبش میکنه. ادب از ما شروع میشه به دستور خدا. وقتی اگه خدا ادب کرد، ادب خدا اینه که قلب با حیا میشه. قلب با حیا خیلی حرفه. قلب با حیا یه فقط بندگیست، فقط جلال حق رو میبینه و در این حضور قلبی که جلال حق همه وجودش رو اشغال میکنه میمونه. این نشانه نظر حق بر قلب عقل. از بحثای بسیار خوب به خصوص برای امثال بنده که خیلی نیاز دارم به این بحثا، همین توبه از غضب و تندخویه. خب شما میدونین که غضب یک هیجان قلبی است برای رقیب کشی، یعنی انسان میخواد مقابلش را بکشه بشکنه. وقتی یک هیجان قلبی پیش میاد، حالا یا در حد قلب میمونه یا به عمل هم میرسه، هیچ فرق نمی کنه. نفس غضب همونه که در قلبه، حالا اومد بیرون، اومده هست یعنی لو رد، نیومد بیرون بازم غضب هست اما لو نرد، یعنی بقیه نفهمیدن ولی این از مقام غضب های نیومد. کشتن غضب خوبه، نه در درون نگه داشتن و کشتن قلب. حالا میرسیم انشاءالله. میفرماد یه مرتبه افراد داریم، یه مرتبه تفرید داریم، یه مرتبه تعادل. مرتبه افراد غضب چیه؟ اینه که انسان اونچنان زیر لگد غضب بمونه که دیگه حکم شرع و عقل در شخصیتش جای نشه. محکوم غضب آدم میشه، و وقت عقل و شرع دیگه نمیتونن جایی بکنن خودشون، حکومتشون ادامه پیدا نمیکنه. این اصل مسئله افراط در غضب است. اون وقت خودتون میدونید دیگه، باطن رو میگیره، آدم کنترل باطنش رو از دست میده، یه حالت هیجان برش پیش میاد، حالا هی جلو میگیره، حالا تا کجا میرسه معلومه که شقاوت میاره، عصیان میاره. یعنی باره ها آدم اگه مواظب نباشه، اسمش دیگه بنده است، هیچ بوی بندگی در قلبش نمیاد. حالا انشاءالله باید روش عمل حساس بشیم. این کینه ها را ما به این راحت نباید بذاریم تو روحمون باشه. کینه ها دریچه های جهنم است. حتما باید این کینه ها را از بین ببریم، چون فرق نمی کنه کینه از این از اون. غیر دشمن خدا که صریحا در مقابل خدا دشمنی کنه به این راحتی نمیشه به افراد کینه داشت، حتی به کسایی که مثلا ما را اذیت میکنه. غضب ارتباط بین عبد و مولا رو از بین برد. اول این روایت رو از امیرالمومنین نگاه کنید که فرماد الهدتو ضرب من جنون، غضب یک نوع دیوانگی است. لان صاحبها یندم، برای اینکه اون که غضب میکنه پشیمون میشه، و پشیمون میشه یعنی قبلا اشتباه کرده بود دیگه، دیوانه شده بود. فان لم یندم، حالا اگه پشیمون نشه فجلونه هم مستحکم، خب دیوونه تر میشه. یعنی اگه پشیمون بشه که دلیل بر نیست که قبلا پس جنون داشته است، اگه پشیمون نشه پس معلومه که دیوانگیش هنوز به طور قوی تر ادامه داره. به هر صورت اون چه مهمه اینه که ما بدونیم غضب یک هلاکت است، چه در باطن بمونه چه در ظاهر. باز تاکید میکنیم اون غضبی که کظم غیظ، یعنی غضب رو بکشیم، نه در درون نگه. این اسمش کینه است. ما در درون نگه داریم که اسمش کظم غیظ نیست. کظم غیظ یعنی یک کاری کنیم از بین بره، وگرنه در درون همون قد ویران کنند است که در بیرون. حالا وقتی به روایتش رسیدیم باز این بهتر میشه. وقت جنبه تفریطیش چیه؟ این که اونجا که باید غضب کنیم غضب نکنیم، حالت بی غیرتی، بی همیتی، یعنی اخلاق مسیحی محرف تحریف شده، اخلاقی که بعضی از روانشناسا متاسفانه بعضیاشون توصیه میکنن که اصلا انسان بی غضب بشه. انسان در بعضی موارد حتما باید غضب داشته باشه. غضب برای خدا، وقتی حلال خدا حرام بشه، حرام خدا حلال بشه، کسی به حریمش تجاوز کنه، کسی حقش رو بگیره، حتما باید قوقا کنه، حتما باید غضب کنه. ممکنه هم کشته شی، خب مات شهیدا چه اشکال داره؟ شما برای کسب روزی برید در یه سر دید روزی دراریم. حالا کش دعوت میشه، خب باید دعوت شد، یعنی نباید بدن حق دون کسی بگیره. حتی کشته شدید خب میریم بهش. این آدم این شیطون اینجا نمیذاره ما غضب مناسب بکنیم، میگه خب یهو کشته میشی چش کار داره؟ یعنی آدم اگه ما نداریم که بر این مجاهده فی سبیل الله برای اهل و عیال حریم خانه اگه کسی غضب کنه باید بکنه، یعنی مؤمن در جاش باید غضب بکنه. بحثای مفصلی ما داریم در دین که حتی میگه که اگه شما داشتی از گرسنگی میمردی، همسایه نون داشت بعد رفتی گفتی بده نداد، تو هم واقعا داری از گرسنگی میمیری، دعوت اون شد خوشدیش و رفتی نونا را خوردی که نمیری، تو را نباید به عنوان قاتل بشناسن. اگه به قاضی اسلامی ثابت بشه که تو واقعا فقط قصدت قضای سد جو بود و این مانع بود، نونم مال اون بود، باشه. حالا روزه چون بحث اقتصادیش جا خودش، شما باز دارید که مثلا کسی که حتی دزدی کنه به جهت گرسنگی هیچ وقت اینا دستش بزنند و اینا نیست تو کار اسلام. بعضی ها انتقاد میکنن چرا مثلا بعضی ها یه کارایی میکنن که ما شنیده مثلا باید دست بزنن، اینجور نیست. هر دوزی را دست نمیزند، هر زنایی را نمیدونم سنگسار نمی کند. خیلی حکم اسلامی هم در جای خودش موارد اشد دارد، موارد اخف دارد. نمیخوایم وارد اون مسئله بشیم، ولی این روحیه که ما در جاش غضب نکنیم خیلی چیز خطرناکی است. خطرناکتر از این که یواش یواش وقت معصوم زیر سوال میره، بعد یواش یواش میگیم آیا مثلا اگه پیغمبر بود غضب میکرد یا نمیکرد؟ خب بله که میکرد. ما در شرح حال عینه و معصوم میبینیم گاهی وقتا خیلی خوب غضب میکرد به جاش. فرق میکنه که فقط قسمت های از زندگی ائمه را ما به مردم برسونیم که همش لطیف و عاطفی بوده است. این هم خودش یه بودی کردن اخلاق اسلامی است. اخلاق اسلامی باید به همون اندازه که بی جا غضب بده، بی جا غضب نکردن هم بده. این دیگه جامعه اسلامی نیست. این که مسیحی ها به ما اشکال میگیرن، میگن که شما دینتون دین شمشیر است. الحمدلله به جا ما ائمه را معصوم میدونیم، پیغمبر ما پیغمبر شمشیرم بوده است. یعنی اونا یه ملاکایی دارن که طبق ملاکای اونها نباید به جاش غضب کرد، ولی ما که این ملاکا رو نداریم. وقت مواظب باشیم خودمو یواش یواش اینجوری همدیگه رو ارزیابی نکنیم که اگه یکی به جاش غضب کرد، به جای این که بدونیم به جاش باید غضب کنه، یواش یواش بگم چرا غضب کرد. مثلا امام رحمت الله علیه خب گاهی وقتا هم دعوا میکردن، گاهی وقتا هم خیلی تند دعوا میکردن، ولی انصافا ما هرچه دیدیم صحت در این موزه گیری یا تندی ها دیدیم، باید هم همین طور باشه. همش نصیحت اخلاق اسلامی نیست و اولا نتیجه نداره، اما بی جا غضب کردن خیلی بده که حالا فرمایش کتابتون رو اینه. منظور پس بی جا یعنی غضب تفریطی یا از سر جبن است، یا مهانت و سبکی یا تحقیر، یا میترسیم یا سبکی. بعضیا ارزه ندارن، تحقیر شدن. بعضی هم میترسن. شما اگه یادتون باشه دنیا رئیسش خداست، وقتی رئیسش خداست غضب به جا باید کرد، هر چی میخوا بشه. وقتی جاش غضب کنیم دیگه باید بکنیم دیگه. به قول سعدی یه جمله داره دیگه، میگه که گاهی یک حنظل بهتر از صد شاخ نبات هست. درسته شاخ نبات همه جا خوبه شیرینیش، اما گاهی وقتا یه حنظل بهتر از صد شاخ نبات است، به خصوص جایی که نفس تحریک شده است. نفس را با نصیحت نمیشه سر جاش نشون، میدونیم که با ترس میشه. یعنی انسان را باید با نصیحت هدایت کرد، ولی اگه نفسش سرکش شد دیگه نصیحت بده. مثلا یک کسی که دنبال شهوترانیست نصیحتش کنید هیچ فایده ای نداره. این باید همون کاری که اسلام میکنه شلاقش زد، یعنی حالا یا تعذیر یا حد. یعنی با کشتن نفس میشه دینا بیدارش کرد، وقت این کتکس اسمش همون حکم تعذیر و ناکه. ما در قرآن داریم اگه اعتقاد به قیامت داریق دلتون نه ره نیاد برای شلاق زدن به زانی و زانیه. یعنی اگه شما اعتقاد به قیامت دارید باید حتماً این حد داره جاری کنید. در مورد امیرالمومنین هست دیگه، یکی از دست نشانده های عثمان مشروب خورد، والی یکی از شهرها بود، بعد حضرت گفتن باید حدش بزن. والی بود، استاندار بود، عثمان نگذاشت. اومدش یه بار مدینه، حضرت واسادند دورش گرفتن خوابوندندش حدش زدن. یعنی حدود الهی را حتی اینجوریش واجب اجرا بشه، الا اینکه دیگه ما مبسوط الیت نباشیم، مثلا کار نمیتونیم از اون بیان. بر تک تک افراد اجتماع حتی واجب است. البته توی این شرایط که خب نظام هست و سیستم دولتی حاکمیت اسلامی است، اینجا بیشتر فعالیت باید بر این باشد که جهتش اجرا بشه. ولی اگه حاکمیت اسلامی نبود، قاضی شهر یعنی یک کسی که مجتهده و تشخیص میده، یکی از وظایفش نیست که حدود الهی را اجرا کنه، چون وگرنه جامعه ساقط میشه، یعنی نفس ها سرکش میشه. نکته خوبی است که حالا جاش اینجا نیست، اما این خطرم شما بدونید ما داریم. ما یکی از خطرامون هم همینه که از این طرف یه بی‌غضبی پیدا میشه گاهی وقتا، و اینم ضرر. همینطور که میفرمان اعتدالش خیلی جالب است. اعتدالش یکی از کمال، یعنی غضب معتدل خودش کماله، همینطور که راستگویی کماله، غضب معتدل هم کمال است. یعنی باید ما طوری باشیم که برا خدا غضب کنیم، برا خدا غضبمون رو فرو بدیم، برا خدا غضب کنیم، برا خدا غضبمون رو کنترل کنیم. یعنی باید یه کاری کنیم، اول غضب ممدوح و غضب مذموم رو بشناسیم. نمونش باز معصومه. شما ببینید ائمه ما پیامبر صلوات الله علیهم کجا غضب میکردن، کجا غضب نمیکردن. خب سید الشهدا علیه السلام، خب مگه در مقابل یزید غضبشون تا اونجا کشیده نشد که کار به شهادت ایشون کشید؟ یعنی خیلی عجیبه این مسئله کربلا. ببینیم غضبی که برای خدا باشه آقا با حلم همراه است، یعنی در اوج غضب آرامش است، در یعنی از هم گسیختگی در شخصیت فرد نیست. نمونه غضب الهی اینه دیگه که در اوج غضب آرامش هست. این هنره دیگه که یکی بگه آقا برا خدا بلند میشم، با احترام کامل میزنم ادا، مثلا یعنی برا خدا. من یادم یه معلمی داشتیم خدا رحمتش، خیلی مرد خوبه. یه بار در طول این که ما محصلشون بودیم 4 سال، میخواستن چوب بزنن، با یک دم و دستگاهی ایشون چوب آوردن، چوب از آقا برین چوب بیارید، انگار یه چیز مثلا خطرناکی ایشون دستش اومده. بعد گفتن دست داده به یکی از بچه ها، بعدش دو تا چیز آسه زدن و بعد این چوب ها پروندن بیرون. بعد هم خود ایشون آروم بودن، گفتن خب برای خدا من تو را زدم، تو هم باید برای خدا کتک میخورد. اینجوری تقریبا هم اثر کرد، تقریبا هم اینقدر که شرمندگیش حاکم شد، خود دردش که حاکم نبود. ما در کربلا اینه خیلی عجیب میبینیم، چون این آرامش مبارزه، آرامش غضب هایی که برای خدا نیست گسستگی شخصیت میاره، دادم اصلا یه دست و پاشم گم میکنه. در کربلا میبینید حتما مطلع این یک لشکری که میخواد ده ها ماه به جنگ میمنه حضرت درست میکنن، میسره درست میکنن، پشت لشکر را تنظیم میکنن، جلو را خیلی قشنگ یک لشکر کامل آرایش میدن. فرمانده میمنی، فرمانده میسره، فرمانده جلو، نمیدونم علمدار لشکر، هیچ مشکلی، انگار هیچ خبری نشده است. انگار یکی بگید 72 نفر با 40,000 نفر این دم و دستگاه نیست. نه آقا، بناست ما اینجا غضب الهیمون رو نمایش بدیم. ببین زیباتری شد در اوج آرامش داره حضرت غضب الهی میکنه. این تأکید بنده رو همینه که غضبی که ما برای خدا میکنیم باید امتحان توش باشه، مقاومت توش باشه، نمیدونم آشفتگی روح نداشته باشه، عین بندگی باشه. من حاشیه این جزوه‌ام نوشتم حلم خردمندانه، غضب همراه با حلم خردمندانه. اون داستان مولوی رو خوبه که به هر صورت این داستان جالبه. حالا یه دهی اومده مناقشه کردن که آیا این مال این بوده است تو تاریخ یا نبوده است. حالا شاید هم بعضی چیزا سینه به سینه به ما رسیده است، یعنی گاهی وقتا بعضی چیزا رو از زبان مورخین افتاده، چون مورخین عموما تاریخ می نویسن، اخلاق کم می نویسن. اینه که نمیشه به صرف این که تو متون تاریخی نیست ما به راحتی مسائل رو رد کنیم. حرف احتمالا سینه به سینه رسیده است. بگذاریم، مولوی خب اینو میفرماد که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. دقت کنید به نظرگاه های مولوی رو امیرالمومنین، شاید این شعر اینش بیشتر میارده تا حادثهش. میگه افتخار هر نبی و هر ولی، در زمان انداخ شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی، در دم شمشیرش رو انداخ، گشت حیران آن مبارز زین عمر، که همون عمر ابن عبدود باشه، از نمودن عف و رحم بیمحل. تعجب کرد که چطور شد اینجا وقت عف و بیمحلی نبود. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی، از چه دیدی بهتر از پیکان، چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سست و سست در اشکار من. چی بهتر از این که منو بکشی دیدی، آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنین برقی نمود و باز جست، تو یه برقی زدی پریدی به ما، بعد یهو رها کردی ما را، آن چه دیدی که مر از آن عکس دید، یعنی تو چی دیدی که من عکس و شمایلش این میبینم که تو منو ول کردی، در دل و جان شعله ای آمد پدید، یعنی جان تو ای علی، ای علی که جمله عقل و دیده ای. ببینید تعبیرا، میگه تعبیرا مولوی، ای علی که کلن تو چی؟ عقلی، نه یعنی عاقلی، اصلا عقلی. آدیگه چی؟ تماماً چشمی، تماماً بصیرتی، تو بصیرتی نه بصر، نه بیننده، چشمی، ای علی که جمله عقل و دیدهی، شمه‌ای واگو از آن چه دیدهی، تیغ حلمت، ببینی رفت بیرون، رفت محو امیرالمومنین شد، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. 25 سال سکوت، آب علمت خاک ما را پاک کرد، بازگو دانم که این اسرار هست. اینجور تو سکوت و آرامش و تقوا و فریاد، اینا ماله یه آدم معمولی نیست، یعنی آدمیت توانش این نیست. بازگو دانم که این اسرار هست، ماله خداست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، کن فیکون، خدا بی ابزار عمل میکنه، تو من بی ابزار عمل کردی، پس تو بشری نیست این کارا. در محل قهر این رحمت ز چیست؟ برگشت دوباره سر داستانش، آخر وقت کشتن بود، وقت مبارزه بود، تو یهو ول کردی، اژدها را دست دادن کار کیست؟ تو داشتی با اژدها دست پنجه نرم می‌کردی، حالا از دست دادی، یا نه با اژدها دست دادی یا تسلیمش کردی، هر دو تا را به تو تعبیر میشه گفت. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. من تسلیم دینم، باید عملم ظهور دینم باشه، نه ظهور خشمم. فعل من بر دین من باشد گواه، جز به باد او نجنبد میل من. به باد دین، دین باید بگه من چه کار کنم. نیست جز عشق احد سر خیل من، من مشغول عشق اونم. خشم، خشم بر شاهان شه و ما را غلام. خشم حاکمه بر شاه‌ها، ما که شاه نیستیم که خشم بر اون حاکم باشه. غلام ماست، ما را غلام یعنی خشم اسیر ماست. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بسته‌ام زیر لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. خیلی عالی است اینا، یعنی اینا در روش های از بین بردن خشم به درد میخوره. میگه چی شد است که من خشمم برم حکومت نمی کنه؟ برای اینکه خشم حق رو میبینم. حالا بعدا همین رو میخونی که علت این که یعنی خشم ما حتما اگه کنترل نشه کار ما رو به خشم حق میکشه. یعنی خدا بر انسان غضبناک غضب میکنه و کارش هم به جهنم میکشه. خشم حق بر من چو رحمت آمده. وقتی که خشم حق رو میبینم دیگه خشم نمیکنم. ولی این خشم حق چی شد برا من؟ یه رحمت الهی. چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. قضا مشکل شد، بیماری توش اومد، اشکال توش اومد. قضا قضای الهی نیست دیگه. تا احب لله هایت نام من، تا که ابغض لله هایت کار من. کام من اینجا یا کار من هست. اون چه که تأکید است همین است که میخواه بگه که نباید بگذاریم خشم غلبه کنه جایی که جای خشم نیست. بعد میفرماد که غضب برای حق از خصوصیات ایمان است. همین دعایی را بخونید که آیات عجیب است. در سوره فتح آیه 29 دارید که چی؟ محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. مؤمنین اونایی که با پیغمبرن اینا خصوصیاتشون چیه؟ بر کافران چیان؟ غلیظند، شدیدند. یعنی دو تا صفت متضاد آورده است این کاره. عموما آدم‌ها یا در رحمن یا خشن. خیلی سخته که خیلی سخته با دیدین آقا بعضیا طبعشون غضبیه. اینا خیلی سخته که اون رحمت کنارش بره. بعد یا طبعشون رحمتیه. اینا خیلی براشون سخته که غضب را بیارن در حوزه اعتقاداتشون. میگه خصوصیات پیغمبر و یاران پیغمبر اینه که این دوتا صفت متضاد را کنار هم آوردن. وقت جالب است اولم چی را آورده است؟ اشداء علی الکفار، یعنی لا اله بعدش الا نم نکته هستا. بعد اومده است میگه اینا میدونین چرا تونستن این دوتا صفت رو بیارن؟ اون پاراگراف بعدی، اینا خصوصیاتشون عجیب است. تراهم رکعن سجدا، اینا آقا در بندگی هم در حال رکوع هم اینا دائما عبادت انجام میدن. اینا مقام عبادت رو بلنه میکنه. این که کسی بتونه این جمعه خشم و رحمت بشه برا خدا، این باید چی باشه؟ ترا عمرو کن سجدا، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دلشون در جهت حق. کار سختیه. میگه اینا فقط فضل الهی میخوان، اینا فقط برای اینکه خدا محلشون بگذاره کار میکنن و رضوان خدا. خصوصیاتشون چیه؟ سیما تو قرآن یعنی علامت، نه یعنی صورت. سیما اصلا یعنی علامت. خصوص علامتشون چیست؟ علامتشون در چهره هاشون. سیما خوب فی وجوه هم من اثر سجود. من این فرمایش علامه را اینجا نوشتم، خضوع و خشوع در مقابل حق و تذلل در مقابل حق از چهرشون نمایان است. نه یعنی مثلا پینه رو پیشونیشون دارن، خب حالا شاید اونم ظاهرش نمیخوام بگم غلطه، اما فرمایش ایشون است که آقا از چهرشون شما فروتنی میبینید، اینا ظاهرشون فروتنی حق را نشون میدهد، علامتشون این است که چیار من اثر سجود، یک فروتنی عمیق ازشون برمیخواد، اون وقت اینا در مقابل دشمن شدیدن. ما بهترین نمونه را تو بسیجی هم میدیدیم که اصلا اینقدر اینا با هم متواضع بودن که آدم میگفت اینا انگار حال دشمن کشی ندارن، ولی تو شرایط دشمن کشی هم خیلی محکم بوده. نمونه خوبی داشتیم ما. خب پس میگه که این نکته خیلی خوبه که آخر سر میفرما، یعنی حالا پس باید غضب داشت اما بر خدا، یعنی عشق به خدا حتما غضب به دشمن را سبب میشه، یعنی شما هم خودتون امتحان کنید هم بقیه. اگه دیدید که نسبت به بدیها غضب ندارید، بدونید عشق به حق ندارید. میشه آدم عشق به حق داشته باشه با بدانی که خدا بهشون غضب داره یک کینه شدید نداشته باشه؟ حتما داره. حالا البته یکی از اهل وقاره، اهل کنترله، وقار دارد، یک حالی حالش ازش نمیگیره. بعضیا خب کنترل نداره. ائمه صلوات الله علیهم ببینید در عین اینکه کینه محضن، به همین جهت خلفا یک روز اینا رو راحت نمیذاشتن چون میدونستن اینا کینه محضن. خب اون وقارشون باعث شده است که نقطه ضعف دست دشمنشون نمیدادن، وقار داشتن، غیر اینه که کینه به ستم نداشتن است. اونا از موضوع خارج شید، هم خودتون امتحان کنید، حتما باید این عرفان بازی یا صوفی بازی تو زندگی ما نیاد. چون بکنیم مثلا با بعدا نباید با یک کینه شدید بد. فرمایش مؤلف هم خوبه، میفرماد ادعای حب حق در مدعیان سلوک بدون غضب در راه حق ادعای کاملی نیست. من جنبندی کردم فرمایش ایشونا، ادعای حب حق در سلوک، میگه یکی از آفات سیر و سلوک و اینا نیست که آدم یواش یواش فکر کنه نباید غضب داشته باشه. ایشون میفرماد اگه تو حق دوست داری حتما ناحق باید دوست نداشته باشه. حالا هر چه در حق دوستی شدیدی، در ناحق کشی باید شدید باشی، یعنی غضب این بر بیشتر باشه. و خب یه بحث دیگه است، دوباره عرض کردم وقار داشتن، وقار داشتن یعنی رو حساب خشم رو دو خرج کنی. بعضیا بدیا رو میبینم چون وقار ندارن ناحساب خرج میکنن. اگه کسی وقار داشته باشه، میبینید امام رحمت الله علیه، من یادم از 15 خرداد بعد یا بعد از 15 خرداد سخنرانی میکردن، به شاه نصیحت میکردن، ولی طوری نصیحت میکردن که تمام کینه توش پیدا بود با وقار. هم میگفتن بدبخت بیچاره 40 سال از عمرت رفته است، یه خود به خودت برست. هم میگفتن من نصیحتت میکنم آدم شو. یعنی هیچ وقت اون وقاری که لازمه ستر الهی است، خداوند بنده خودش را زیر ستر خودش قرار میده که بیتابی که باعث مهانت و سبوکیش میشه نکنه. ولی این غیر این است که خشم نداشته باشه. اگه ما میبینیم امام خشمشون تعادلشون رو از دست نمیده، زود ما تفسیر نکنیم که نه آقا ایشون خشم نداره، ایشون خیلی هم شدید بر ستم خشم داره، طرز ارائهش طرزیه که با حلم و خرد یه مؤمن است. اینا یه مقداری جای بحث داره، فکر میکنم تا همینجا بحث باشه تا بعدم راجع به غضب و اثراتش در قلب و شکستن ارتباط بین سالک و خدا بحث کنیم. حتما میدونیم که غضب اگه افتاد به جانب انسان، غضب منفی قلبش میکشه و این خیلی خطرناکه و از خدا میخوام که خدا خودش کمک کنه ما از اون انسانهایی نشیم که غضب بر قلب ما حاکم بشه. انشاءالله. خوشبختانه الله علیه و آله.